بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در آیه ولایت تا یه مقداری که مطالبی به ذهن می رسید عرض شد و تمام شد. آیه دوم رو که از آیات ولایت شروع می کنیم، آیه 59 از سوره مبارکه نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. این آیه شریف هم یکی از آیاتی است که به خوبی ما اصل مسئله امامت رو میتونیم از این آیه استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. و دقت در آیه ما رو به خوبی به این نتیجه میرسانه. خطاب در آیه شریف خطاب مؤمنینه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولین نکته ای که وجود داره در مورد کلمه اطاعت. خب اطاعت در جایی است که امری باشه و نهی باشه. می فرماید اوامر و نواهی خدا رو اطاعت کنید، اوامر و نواهی رسول را اطاعت کنید، اوامر و نواهی اولی الامر را هم اطاعت بکنید. و از آیه استفاده می شود که این اطاعت رسول و اطاعت اولو الامر که حالا باید بگیم اولو الامر کیا هستن، این وجود داره مطلقا، یعنی هم در زمان حیاتشون هم در زمان مماتشون. اوامر و نواهی رسول مطلقا وجوب اطاعت داره، نه اینکه کسی بیاد توهم بکند که خب اون اوامر و نواهی که رسول در زمان حیاتش فرموده او وجوب اطاعت داره بقیهش نداره، یا اوامر و نواهی که اولوالامر در زمان حیاتشون داشتن اون وجوب اطاعت داره، برای مردم زمان خودشونم هست، اما بعد از ممات دیگه وجوب اطاعت نداره. نه، آیه به نحو مطلقه. آیه می‌فرماید اطاعت خدا واجبه، اطاعت رسول حیاً و میتاً واجبه، اطاعت اولوالامر اونم حیاً و میتاً واجبه. این استدلال به اطلاق در این آیه خودش نکته بسیار مهمی. نکته دیگر این است که فخر رازی در مورد کلمه طاعت یه مطلبی رو از قول معتزله نقل میکنه که عبارتش اینه، میگوید حق قالت المعتزله الطاعت موافقت الاراده، و قال اصحابنا الطاعت موافقت الامر لا موافقت الاراده. و بعد در دنباله که بالاخره آیا موافقت با اون چی که اراده خداست اطاعته، یا موافقت با اون چی که امر شده نهی شده. قبل از اینکه حالا این کلام فخر رازی رو دنبال بکنیم، یه بحثی در اصول در همین سال جاری ما داشتیم در بحث احکام وضعیه که حقیقت حکم چیه. اونجا عرض کردیم حکم تا مادامی که به مرحله انشاء نرسه، تا مادامی که به مرحله ابراز نرسه، حکمی وجود نداره. و ما گفتیم اگر در یک جا انسان علم دارد به طلب مولا، اما مولا چیزی نفرموده، اینجا حکمی وجود نداره. و آمدیم این بحث رو ثمرش رو هم در این مسئله گفتیم. گفتیم که این زنی که در خانه داره کار میکنه، ولو شوهر اراده داره که او کار بکنه، اساساً اگر شوهر زندگی رو اداره نکنه، شوهر او رو رهاش کنه، ولی چون امر نکرده به کار، اجرت این عمل بر عهده مرد نیست. اجرت عمل وقتی است که مرد بیاد به صراحه امر بکنه که این کار رو انجام بده. حالا نظیر این مطلب رو که آیا موافقت با اراده عنوان طاعت رو داره یا موافقت با خود امر، اینجا فخر رازی مطرح کرده و یک استدلالی برای عرضشت خودش ذکر میکنه. میگه لا نزاع فی ان موافقت الامر طاعتون، انما النزاع فی ان المأمور به، ان المأمور به هل یجب ان یکون مرادا ام لا، آیا مأمور به باید متعلق اراده قرار بگیره یا نه. فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مرادا ثبت حينئذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الإرادة. ما اگه دلیل آوردیم که گاهی اوقات مأمور به متعلق اراده نیست، متعلق اراده واقع نشده، نتیجه میگیریم که طاعت مساوی با موافقت اراده نیست. بعد میگوید و انما قلنا ان الله قد یأمر بما لا یرید. گاهی اوقات چیزی مورد اراده خدا واقع نشده و به بیان دیگر محال متعلق اراده قرار بگیره، اما خدا به او امر میکنه. لان علم الله و خبره یا حالا خبره قد تعلقا به ان الایمان لا یوجد من ابی لهب البتته و هذا العلم و الخبر یمتلئ زوالهما و انقلابهما جهلا و وجود الایمان مزاد و منافع لهذا العلم و لهذا الخبر و الجمع بین الزدین محالون فکان صدور الایمان من ابی لهب محالا. اشاره میکنه به قضیه ابو لهب که خب خدای تبارک و تعالی علم داشت، اطلاع داشت به اینکه ابو لهب ایمان پیدا نمیکنه. خب از اون طرف علم خدا انقلابش به جهل محاله، نمیتونیم بگیم خدا یه زمانی علم داشته بعد این علم زائل شده، انقلاب به جهل پیدا کرده. و در نتیجه وقتی خدا علم دارد که ابو لهب ایمان پیدا نمی کند، بخواییم بگیم ایمان پیدا میکنه، این منافات با علم خدا داره. وجود ایمان در ابو لهب با علم خدا منافات داره و در نتیجه صدور ایمان از ابی لهب محال میشه. اون وقت میفرماد خدا عالم به این است که ایمان ابو لهب محاله، ول عالم و بکون شی محالا لا یریدو. پس نباید خدا اراده کرده باشه. اگر خدا علم داره که ابو لهب ایمان پیدا نمی کند، نباید علم داشته باشه، نباید اراده بکنه. فثبت انه تعالی غیر مرید للایمان من ابی لهب، اراده ایمان نکرده. وقد امره بالایمان، در حالی که خدا امر کرد که ابو لهب ایمان بیاره. فثبت ان الامر قد یوجد بدون الاراده. اینجا نتیجه که فخر رازی میگیره این است که اون مطلوب لازم نیست متعلق اراده قرار بگیره. خدا ممکنه به یک چیزی امر بکند که متعلق اراده نباشه. و بیاییم بگیم اطاعت خدا یعنی موافقت با امر، موافقت با امر، نه موافقت با اراده. خب این کلام فخر رازیه. ببینید عرض کردم حالا اساس بحث این است که موضوع اطاعت اوامر و نواهیه، احکامه. ما حقیقت حکم رو باید ببینیم به چی معنا میکنیم. آیا جایی که امری نباشه حکم هست ولو اراده باشه؟ و بالعکس میشه جایی امر باشه و اراده نباشه؟ اون چرا که فخر رازی در اینجا میخواد اثبات کنه میگه بله، ما جایی داریم امر هست اراده نیست. نه تنها اراده نیست، محال اراده باشه. این قضیه ایمان ابو لهبه. خب این استدلال فخر رازی مخدوشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که خدای تبارک و تعالی ایمان رو از ابو لهب اراده نکرده. خدا میدونست که ابو لهب بالفعل ایمان نمیاره، اون درسته، اما تحقق ایمان در ابو لهب که استحاله ذاتی نداشته و خدا اراده هم داشته. از این نظر که استحاله ذاتی نداره، مثل بقیه موارد که خدا میدونه یک کسی عاصیه، میفرماد جاهدوا فی الله فی سبیل الله، اما میدونه که اینا هیچ کدومشون اهل جنگ نیستن، اهل جهاد نیستن. یه بحثی رو پس این استدلال فخر رازی استدلال درستی نیست، مغالطه‌ای درش وجود داره و اون مغالطش اینه: علم خدا تحقق تعلق پیدا کرده به این که، یعنی خدا میدونه که این بالفعل ایمان نمیاره، بالفعل ایمان نمیاره، اما این معناش نیست که تحقق ایمان در ابو لهب محاله، استحاله ذاتی داره. به عبارت اخرى باید یک جایی رو مثال می آورد که استحاله ذاتی داشته باشه، قابل اراده نباشه، شاهد برای بحثش بیاره. و در نتیجه خدای تبارک و تعالی اراده داره که ابو لهب ایمان بیاره، این ارادهش هست، این رو هم اعلامم می کنه، میگه مطلوب من، مراد من این است که حتی ابو لهب هم ایمان بیاره، اما میدونه نمیاره. این که میداند نمیاره معناش اینه که استحاله داره. بین استحاله ذاتی و عدم تحقق فعلیت ایمان در کلام فخر رازی سلب شده.
این مولا به یرس ناحلف
بله خب حالا این آقایون خودشون گفتن اولا برای اتمام حجت که مولا میتونه این رو بگه برای اینکه اتمام حجتی باشه برای عقل. ببینید حالا یه بحثی وجود داره در این که آیا خطاب طبق مبنایی که امام دارن، امام میفرمان ما دو جور خطاب داریم، یه خطاب شخصی داریم یه خطاب قانونی داریم. طبق مبنای امام در خطابات قانونیه اصلا دیگه باید نباید بحث کنیم، این اشخاص این اراده رو دارن که این کار رو انجام بدن یا نه. میفرمان این در خطابات شخصیت، در خطاب شخصی اگر یه کسی بیاد یه کسی که مریضه قدرت این که دستش رو هم حرکت بده نداره بیاد به او امر کنه که پاشو عرض شود که ورزش کن اینجا، این قبیحه. در خطابات شخصیه امام فرمان این قبیحه، اما در خطابات قانونیه خصوصیات اشخاص در نظر گرفته نمیشه. این یک. اما مشهور قائلن در همین خطابات شخصیه خدا با این که میداند شیطان سجده به آدم نمی کند اما او رو مأمور به این کارم می کنه، میدونه این کار نمی کنه ولی مأمورش می کنه. خدا با این که میداند ابولهب ایمان پیدا نمی کند امر به ایمان می کنه به او. این برای اتمام حجت آقایون گفتن که مانه این نداره، از باب اتمام حجت اشکالی نداره. بله اینم هست که این یعنی در حقیقت هم برمیگرده همون استحاله ذاتی دیگه، که گفتیم که اینجا چون استحاله ذاتی نیست بحث تکوین نیست لذا بحث تشریعه. خب حالا این یک نکته راجع به اطاعت عرض میکنم. این آیه نکات خیلی خوبی داره، یک نکته ای که حالا میشه نکته سوم در آیه شریفه از آیه استفاده میشود، حالا این تعبیریست که من دارم میکنم که اون چرا که اهل سنت میگوین حسبنا کتاب الله، این یه امر غلطیه. اگر از شما بپرسن آیه آیه از قرآن بیارید برای اینکه خود حسبنا کتاب الله غلطه، به نظر من همین آیه شریف است. آیه می فرماید اطیع الله و اطیع الله تجلیش در اون چیزی که خدا در قرآن کریم فرموده، اما اطیع الرسول یعنی اون چه که لیس فی القرآن، اون چه که رسول میاد امر میکنه و نهی میکنه، این معناش این است که واجب اطاعتش. ولو این که حالا به اون آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا هم میشه تمسک کرد، اما این آیه هم به خوبی میشه ازش این نکته رو فهمید که ما لیس فی القرآن اما به عنوان اطاعت رسول اگر مطرح باشه، به عنوان اطاعت اولی الامر اگر مطرح باشه، اولو الامر میان امر میکنن. یعنی حالا بیم بعدن بحث میکنیم که اولو الامر کیه. آیه میگوید همانطوری که اطاعت رسول واجبه اطاعت اولو الامر واجبه، همانطوری که اطاعت خدا واجبه اطاعت رسول و اولو الامر هم واجبه. این خودش به دلالت خیلی واضح دلالت داره، حتی نه به دلالت التزامی، دلالت مطابقیشه. یعنی موارد لزوم اطاعت منحصر به اون چه که در قرآن آمده نیست. نه این در یه واجب بگیم آقا این واجب کجای قرآن آمده، این حرام کجای قرآن آمده. این خودش معناش این است که اون چرا که به عنوان امر و نهی از رسول خدا صلوات الله علیه صادر میشه از اولوالامر صادر میشه این اطاعتش واجبه.
نوبت هم صحبت نمی کنم. اونی که قرآن گفتم قرآنی که تجلی می دو کرده
نه؟ خب اینو گفتن خلافه، این دو تا اطاعته، ولذا دو تا اطیر رو آورده، دو بار اطیر رو آورده، نمی فرماید که حالا اجازه من جواب ایشون رو عرض بکنم. ببینید دو بار اطیر آمده، این ظهور در چی داره؟ اطیر الله یعنی ما امره الله، و اون چه که پیامبر به عنوان ما امره الله میگه، اگه مردم اطاعت کردن اطاعت خداست، اما اون چه که به عنوان خدا نیست. ولذا در آیه بعدش هم داره فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی ظاهر آیه به خوبی دلالت داره اون چه که رسول به عنوان خودش بیان میکند، حالا بگیم سنت رسول خدا، اینم لزوم اطاعت داره. نمیشه بیایم بگیم خب اطیع الله و اطیع الرسول، خب این دیگه اطیع الرسول نشد. اگر بگیم رسول اونچرا که از قول خدا بیان میکنه مردم اطاعت بکنن، این اطاعت خدا میشه. بله ما البته معتقدیم که لزوم اطاعت رسول به دستور خداست بر طبق همین آیه شریفه، اما این اطاعت دیگه اطاعت رسوله، اطاعت رسول. حالا اون آیه شریفه که داریم و من یطع الله و من یطع الرسول فقد اطاع الله، آیه 79 از سوره نساء در همین سوره است، من یطع الرسول فقد اطاع الله، اینو قبول داریم. ولی دو تا چیزه، یعنی صدق اطاعت الرسول اول باید بکنه، بعد کبرا رو زمینه بکنیم هر اطاعت الرسولی اطاعت الله. اما نه این که بگیم اطاعت الرسول در حقیقت اطاعت خدا، نه در حقیقت اطاعت الرسوله، اما این اطاعت الرسول حقیقی اطاعت الله حقیقی هم هست. دقت فرمودی؟ میدونم. حالا خواهم این جواب رو بید، ظاهر آیه دو تا اطاعت، یعنی خودمونم به دستور خداست، در طول اطاعت خداست خود. بله نه خیلی خوب، نه اطاعت مثل این است که یه پدری به بچه هاش میگه هر چه این پسر بزرگ من به عنوان خودش، نه از جانب من، یک پسر بزرگ بیاد دیگه پدر این رو گفت، خب این ابلاغ داره میکنه. بله اصلا همین آیه دلالت داره، اصلا نه ببینید شما کبرا رو آیه داره میگه، کبرا این است که اگر رسول آمد به عنوان خودش یک امری کرد، این لزوم اطاعت داره. اتفاقا از کسانی که دیدم به این نکته یه اشاره کرده، ببینید آلوسی در روح المعانی در جلد سوم صفحه 65 در ذیل همین آیه می‌فرماید این که خدا فرموده اطیع الرسول، سه تا نکته درش وجود داره. اعتناعاً به شأنه علیه السلام، میخواد شأن رسول خدا رو بالا ببره، این یک. و قطعاً لتوهم انه لا یجب امتثال ما لیس فی القرآن، این خیلی نکته مهمیه، میگه برای که این توهم رو قطع کنه که اون چه که لیس فی القرآن اطاعتش واجب نیست، یعنی اگر رسول آمد یه چیزی فرمود که در قرآن هم وجود نداره باز اطاعتش واجبه. و ایزانن یعنی اعلامن به انه صلی الله علیه و آله استقلالن به طاعت لم یثبت لغیره، رسول خدا مستقلن وجوب اطاعت داره. ببینید ظاهر آیه شریفه این است که خدای تبارک و تعالی داره سه مجرا درست میکنه. میفرماید در سه مورد اطاعت واجبه. یکی اطاعت خدا یعنی اوامر و نواهی خدا، یکی اطاعت رسول یعنی اوامر و نواهی رسول. منتها حالا اینجا یه بحثیه که آیا این اوامر و نواهی در همه امور یا در اون چی که مربوط به جامعه است یا اون چی که مربوط به دینه، حالا یا اشاره میکنیم، ولی فی الجمله اون چی که رسول خدا به عنوان خودش میاد بیان میکنه لا ان الله، ولی اون چی که به عنوان خدا میگه که در قسم اول قرار میگیره. و همچنین مورد سوم اوامر و نواهی اولوالامر. این سه آیه به خوبی اصلا اگر نگیم صریح ظهور در این داره، ولی اگر بگیم آقا رسول اون چی که از جانب خدا بیان میکنه، خب اون چی که از جانب خدا بیان میکنه اصلا اون برای مردم هم تردیدی نیست که خب حرف خداست باید اطاعت بکنه. اساسا من میخوام این عرض بکنم این آیه برای همین بیان شده، یعنی خدای تبارک و تعالی نمیخواد مسئله اطاعت خودش رو مطرح بکند به عنوان مقصود به ذات. اگر از ما یعنی وجدانن و انصافن انسان بخواد در مورد آیه صحبت بکنه، این است که غرض اصلی خدا در این آیه اعلام وجوب اطاعت رسول و لزوم اطاعت اولوالامر، این غرض اصلیه. منتها این رو در کنار اطیع الله ذکر کرده. بله این رو در عرض همه، ببینید در عرض همه نه از جهت لزوم اطاعت، ولو این که لزوم اطاعت رسول به برکت دستور خداست، یعنی اگر خدا نفرموده بود، این که ما قبول داریم، اگر خدا نفرموده بود رسول وجوب اطاعت نداشت، این روشنه برای ما. ما میگیم اطاعت رسول به امر خدا واجبه، ولی امر خدا چیه متعلقش؟ خدا نمیگه اون چی که رسول از جانب من میگه اطاعت کنی. بله بله، یعنی همونطوری که دستورات خدا لزوم اطاعت داره، دستور رسول هم لزوم اطاعت داره، اما نه به ذات. یعنی چه ظاهر آیه است؟ کی قائل نشده؟ نه حالا چرا؟ حالا الان احتمال خود بزرگان مفسران اهل سنت هم من حیث لا یشعر به این تصریح کرده. ببینید ما مخواهیم آیه رو معنا کنیم. آیه چی میگه؟ آیه فرماید در سه مورد اطاعت واجبه. مثل این است که حالا بلا تشبیه من بیام بگم آقا این سه نفری که در این مجلس حضور دارن الف ب جیم، بر همه شما اطاعت از اینا واجبه، این معناش چیه؟ معناش هست که اگه الف یه امری داره ب نداره، ب یه امری داره الف نداره، جیم یه امری داره که این دوتا ندارن، هر کدوم امر کردن واجبه. این معنای و نکته اولش. نکته دومش است که دارم میگم اینا هرچی خودشون گفتن برای شما واجبه، نه هرچی که از جانب من دارم میان برای شما بیان میکنن. اونجی که از جانب من دارم میان بیان میکنن که دیگه مربوط خود منه و اینا میشن مبلغ. ببینید اسناد لزوم اطاعت به رسول حقیقتا و اولا و به ذات در چه فرضیه؟ در جاییست که امر رسول باشه. بشن در وجوب اطاعت چه اشکالی داره؟ منتها همشن میشن وجوب اطاعت رسول از ذات رسول نیست، به برکت امر خداست. وجوب اطاعت ببینید در طول میشه از چه جهت؟ در طول میشه بله، یعنی اگه خدا نفرموده بود وجوب اطاعت نداشته، ولی الان که ما اینا را اطاعت میکنیم قبولم داریم اطاعت رسول اطاعت اللهه. اما در چی اطاعت رسول اطاعت اللهه؟ یعنی در همونی که رسول به عنوان خودش میگه، همه حرفا اینجاست. به عبارت اخرى در اونجایی که رسول یه مطلبی رو به عنوان خدا میگه، اونجا کسی شک نداره که اطاعت اطاعت خداست. اینی که آیه 70 رو میفرماد و من یطع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله، یعنی من یطع الرسول در اونجایی که رسول از جانب خدا میگه، این که خب خیلی روشنه، نیاز به بیان نداره. اون چه که نیاز به بیان داره اینه، اگر رسول صلوات الله علیه یه امری به عنوان خودش بیان کرد و اسناد حقیقی اطاعت خود رسول باشه، خدا می فرماید این در حقیقت اطاعت خداست. چرا در حقیقت اطاعت خداست؟ خدا امر کرده از این اطاعت کن، خدای تبارک و تعالی امر کرده از این اطاعت بکن. امر اول نسبت به خودش ارشادیه، نسبت به رسول مولویه. بله، این که حالا در جای خودش هم در اصول خوندید این رو. اون وقت ببینید این آیه، حالا یه نکته رو من داشتم فکر میکردم، سه موردشه که حالا در ذهنم هست. ببینید اینا رو اگر انسان کنار هم بگذاره میتونه نتایج خوبی رو بگیره. بله، اون مربوط به قرآنه. این هو الا و ما ینطق عن الهوا، راجع به قرآن. این هو نه، راجع به قرآنه. این هو الا وحی یوحا. این تصدیق
کار قرار میده، این
اولا در مورد مثلا مسئله عادی
حرف زدن میگه ببینید اون پرشوا بگن،
چون وحی یوحا نیست.
نه نه نه، ببینید این تصدیق دیگه ولی نمیدونم. بله بله، دیگه ولی نمیدونم. تصدیق این
نه، ببینی عرض میکنم که حتی اونجا سیاق آیاتش مربوط به قرآن، درست عرض میکنم. حالا ببینید باز باید اون آیه رو یه دقت بیشتری کرد، ولی سیاق اون آیات مربوط به قرآنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این حالا عرض میکنم،
این
بله حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. ببینید معناش اینه که رسول خدا اگر به یک کسی گفت علیکم السلام، یا سوال کسی کرد، یا احوال کسی کرد، یا گفت این غذا رو بیار بخوریم، همه وحی و نوحاست. نه، اون ما ینطق عن الهوا چون نسبت میدادن که این قرآنی که این مرد داره این ادعا میکنه، اینا مربوط به خودشه، اینا مربوط به تخیلات، نعوذ بالله، همین حرفا که امروز هم بعضیا به شکل ادعایی به قول خودشون دارن میزنن. این هو الا وحی یوحا. البته حالا اگر ما سیاق در اونجا در نظر نگیریم، و ما ینطق عن الهوا یعنی مطلق نطق رسول خداست، ولی ببینید ما الان کاری به اون آیه نداریم، هر آیه رو باید مستقلن بررسی بکنیم. ما میگیم آقا اطاعت در کجاست؟ در جایی که امر و نهی باشه. اینو اول روشن کردیم، یعنی جایی که فرض کنید مسائل عادی زندگی عرض میشود، اینا که بحث اطاعت اصلا معنا نداره. اما جایی که امر باشه، اونم امر حالا مربوط به دین یا مربوط به مصلحت جامعه، رسول خدا صلوات الله علیه امری بکنه، خدا در این آیه فقط اطاعتش واجبه، اطیع الله و اطیع الرسول. یعنی اونچه که رسول به عنوان خودش بنیاد امر میکند اطاعتش واجبه، اونچه که اولوالامر به عنوان خودشون بنیاد امر میکنند اطاعتش واجبه. ببینید ما آیه ولایت رو که تمام کردیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که تو ذهنم بود حالا مجال نشد تو قرآن بگردیم این ستا، وقتی که این ستا کنار هم قرار میگیره یه نتایج خیلی خوبی داره. تو این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، در آیه خمس هم حتی انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی الرسول ولی ذی القربی، یعنی اون به قرینه این آیات، یعنی الذین آمنوا اولو الامر، نتیجه میگیریم ذی القربا در اونجا همین اولو الامره، همین الذین آمنوا داره. سه تا مورد رو خدا ذکر میکنه. شما در اون آیه خمس هم میگید فان لله خمسه و للرسول. خب کی گفته به رسول باید خمس داد؟ خب خدا فرموده، ولی اون سهم رسول غیر از سهم خداست. کی گفته به ذی القربا باید خمس داد؟ خدا فرموده، ولی سهم ذی القربا غیر از سهم خداست. آیا اونجا شما میاد این رو بگید؟ یا مثلا در همین آیه ولایت تمام کردیم، این هم از نکاتیست که باید اونجا بهش اضافه بکنیم. آیا من میتونم بگم ولایت رسول، که خب دیگه حالا همه اهل سنت ولایت رسول رو که قبول دارن، انما ولیکم الله و رسوله، این ولایت رسول مسلم خدا به او اعطا کرده، غیر از خدای تبارک و تعالی هیچ موجودی قابلیت ذاتی برای ولایت بر احدی نداره. خدا چون خالق ماست، هر جهت خالق عالم هست، او میتونه ولایت داشته باشه، اما آمده اعطا کرده که رسولم ولایت داره بر مردم. اما این رسول که ولایت داره بر مردم یعنی چی؟ یعنی در اون دائره ای که خود رسول امر و نهی میکنه ولایت داره. این اطاعت هم طولیه، من نمیگم اطاعت در اینجا اشتباه نشه، ولذا داریم میگیم وجوب اطاعت رسول خدا فرموده. متعلق اطاعت چیه؟ سوال حالا خیلی شکل علمیش اینه، در این آیه شریفه متعلق اطاعت همه جا اوامر و نواهی خداست؟ یعنی اطیع الله اوامر و نواهی خدا، اطیع الرسول اوامر و نواهی خدا، قل الامر اوامر و نواهی خدا، این نیست که نه اینجا که لطبعیه نداره اینجا میاد اینجا. نه نه حالا اجزه فرمایید، نه نه اجزه فرمایید، نه نه اجزه فرمایید. اینجا ما باشیم و این آیه مثل همون مثلا ولیکم الله، اینجا سوال اینه که متعلق اطاعت چیه؟ دو احتمال داره. یک احتمال نیست که بگیم آقا در تمام اینا اون چه که امر و نهی خداست خب میشه لاغ زارایی است، زارایی اینه در خدا اون چه که امر و نهی خداست، در رسول اون چه که امر و نهی رسوله، امر و نهی رسول یعنی به عنوان خودش، یعنی ولو لم یبینه الله، ولو خدا نفرموده باشه. چرا از شما تعجب؟ امر و نهی خدا رو رسول رسونده، اما رسول نتونه خودش امر و نهی بکنه؟ نه اصلا همه رسول همینه. آیا رسول خودش امر و نهی جدا داره یا نداره؟ ما فوقش اینه در اون آیه ما آتاکم الرسول فخذوه میگیم ما آتاکم الرسول من الله من جانب الله، اون بعید نیست اونجا اصلا بر همین حمل بشه، ولی اینجا نمیتونیم بگیم اطیع الرسول در اون چه که خدا امر و نهی کرده، اون چه که خدا امر و نهی کرده که اطاعت رسول نیست، که او اطاعت خداست، این رسول واسطه در ابلاغه. پس ببینید نتیجه بحث این شد، وجوب اطاعت رسول در طول وجوب اطاعت خداست و وجوب اطاعت اولو الامر در طول اطاعت وجوب خداست، نه وجوب رسول خدا اطاعت رسول. سر این که اطیع او رو بر سر رسول در آورده بر سر اولو الامر در نیاورده این است که این دو مورد هر دو در طول وجوب اطاعت خداست. یعنی کی اطاعت این دو گروه رو واجب کرده؟ خدا. وجوب اطاعت اولو الامر از ناحیه رسول نیامده، این یه نکته خیلی مهمیه، وجوب اطاعت اولو الامر از ناحیه خدا آمده. این روشن که وجوب اطاعت این دو گروه در طول وجوب اطاعت خداست، اما سؤالیه که متعلق اطاعت چیه؟ آیا متعلق اطاعت یعنی بگیم اوامر نواهی خدا در رسول هم برسیم بگیم اوامر نواهی خدا در اولوالامر هم بگیم اوامر نواهی خدا؟ این خلاف ظاهر آیه است. ظاهری است که رسول اونجوری خودش میاد میگه ولو اینکه خدا نفرموده باشه. اولوالامر یعنی اونجوری که خود اولوالامر میاد میگه ولو خدا نفرموده باشه. نه این یه بیان دیگه، البته در بحث تفویض، البته در بحث تفویض هم خدا تفویض کرده، منتها در باب بحث تفویض در خصوص تشریعیات در باب عبادات و اینهاست که اون دو رکعت نماز رسول خدا اضافه فرمود، ولی آیه منحصر به تفویض نیست. میگه اگه در جنگ، در غیر جنگ یه جایی رسول خدا مثلا در یک قضاوت ما حالا ما باشیم و این آیه ازش حجیت قضاوت رسول رو استفاده میکنیم، حجیت قضاوت اولوالامر رو استفاده میکنیم، در قضاوت اونچه که رسول خدا بین دو نفر داره حل اختلاف میکنه، این مستقیما خدا فرموده اینجوری بگو؟ نه، یعنی چه که خدا عمل میکنه؟ نه دیگه، اتضاعات بین دو نفر که دیگه این میاد میگه این مال مال توست، خدا فرموده این مال مال توست؟ کجا خدا فرموده؟ نه خب در کلیات البینت للمتقی قانونشه، اما آخر الامر کی میاد میگه این مال توست؟ رسول خدا. این که دیگه نمیتونی بگیم هر حرف خداست که. پس ببینی آیه اطیع الرسول متعلقش، اینو خوب دقت کنید و تأملم بکنید، متعلقش اوامر و نواهی رسوله، اولوالامرم متعلقش اوامر و نواهی اولوالامره. حالا تا جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.